هم در چه قالبی آثار خودشون رو ارائه کردن یا نه شما بررسی کردید در واقع طرح‌های کتاب‌های مختلف رو؟
کارهای داوری که همچنان انجام نشده، ما امیدوار هستیم در یکی دو سه روز آینده تیم داوری تشریف بیارن و کار داوریشون رو انجام بدن. الان در حد یک انتخاب ابتدایی کارها انجام شده، حدود 700-800 اثر به دبیرخونه نشان شیراز راه پیدا کرده. امیدوار هستیم که از بین این 700-800 اثر کتاب‌ها و آثار قابل تأمری رو در فضای داوری داشته باشیم. البته حالا رشته‌های مختلفی هستش، کتاب‌های آموزشی، کتاب‌های کودک، کتاب‌های بزرگسال، بحث نویسنگاری یا فونت، بحث طراحی جلد، بحث کتاب‌های مصور، بحث کتاب‌های تصویری. اینها رشته‌های مختلفی هستش که در فضای داوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
خود مراسم اختتامیه که هستش،
امیدوار هستیم در هفته دوم اسفند این موضوع رو برگزار بکنیم. حالا تاریخ دقیقش رو متقابلا اعلام خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. متشکرم. خداحافظ.
در ادامه این گزارش می‌خوایم در خدمت جناب سامی باشیم، دبیر محترم اجرایی این دو سالانه. ایشون هم توضیحات بیشتر و دقیق‌تر رو در این باره به ما ارائه خواهند کرد. خیلی ممنونم و عرض سلام دارم خدمتتون.
زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. دبیرخانه در دی ماه تشکیل شد. در دبیرخانه بحث سامانه نشان شیراز پایریزی شد و برای شرکت کنندگان و کسانی که می‌خواستن در مسابقه شرکت کنن این سامانه راه اندازی شد. تونستن کتاباشون رو در دو بخش پیکره کتاب و اجزای کتاب اونجا ثبت کنن، از روی سامانه کد پیگیری دریافت کنن. در نهایت 653 اثر ما آثار ثبتی داشتیم که کد پیگیری دریافت شد و در نهایت خود آثار رو به دبیرخانه مربوط انتقال دادن. البته از استانهای مختلف هم ما اثر داشتیم که بیشترین اثر مربوط به استان خراسان رضوی و استان تهران بود و بیشترین کارهایی که از نظر مجوز که از اداره کل توسعه کتاب و کتابخانه دریافت کرده بودن، آثار مربوط به سال 98 بود آثار ثبتی ما. همچنین در این دوره تصمیم بر این شد که برای اولین بار از سه پیشکسوتی که در بحث هنر طراحی کتاب مطرح هستن انشاءالله تقدیر بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید.
شنوندگان عجمن و فرهیخته شبکه یه رادیویی فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران هستیم و گلبانگ رأس ساعت 18:10 خواهد بود. گفتم چشمم، گفت به راهش می‌دار. گفتم جگرم، گفت پراهش می‌دار. گفتم که دلم، گفت چه داری در دل. گفتم غم تو، گفت نگاهش می‌دار. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه شمس با قرائت قاری ارجمند استاد محمود شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
المستقيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ مؤذن استاد حسین کرمی
الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا لقد تا تسکنه ارزک توعا و تمتعه فی طویلا.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، قبول باشه نمازهاتون، عبادتهاتون، با این امید که در این دقایق معنوی از ما هم به دعای خیر یاد کرده باشید. پیرامون برگزاری آیین اختتامیه و اعلام برگزیدگان و تقدیرهای جایزه کتاب سال، در گفتگو با حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد، دبیر این جایزه، مفصل صحبت کردیم. یه نکته در مورد رابطه جشنواره جلال، جایزه جلال آل احمد با جایزه کتاب سال وجود داشته، اختلاف لفظی بین من شما وجود داره، توضیح بدید.
دقیقاً فرمودید که متصل هست جایزه جلال به کتاب سال، معنیش کردم حالا منتظر هست، هر دو یک مفهوم تو ذهنمون بود، شاید بیان هامون متفاوت بود. چندین سال پیش قرار بر این شد که جایزه جلال برگزار بشه و در دولت سابق، و اون موقع هم با این حرف و حدیث مواجه شد که این نسبتش با کتاب سال چیه. دوستان رسما اعلام کردن در بنیاد که ما بخش ادبیات داستانی کتاب سال رو برمی‌داریم و جایزه اون رو در مراسم جداگانه اعلام میکنیم. اما فراتر از این قضیه رفت و این جدا شدن از جایزه کتاب سال که در این بخش از کتاب ساله، یعنی بله، کتاب سال در سال خاصی در حوزه ادبیات داستانی متولیش مجزاست، این یک بخشه، ولی از این ظاهرم فراتر رفت و حالا با دلایلی که خودشون هم دوستان اعلام کردن، سازوکار و مکانیزم اعطای جایزه هم تفاوت پیدا کرد. در جایزه کتاب سال در همه بخش‌های آقای مهدوی رادم فرمودن از کلیات گرفتن، یعنی روش دیویی رو برگزار کردن، حالا مثلا در بخش دین خودش چند بخش، یا در بخش کلیات چند گونه، یا حتی در فرض بفرمایید علوم کاربردی شیمی، ولی در جایزه کتاب سال نوع داوران متفاوت است در حوزه ادبیات داستانی که جایزه جلال هست، را عرض می‌کنم. بنابراین مکانیزم سازوکار، انتخاب داوران و اصلا روند برگزاری مراسم با توجه
به زمانش، حتی
و زمانش همه چی مجزا شد.
فقط 13 دورش همین دی ماه برگزار شد و تمام شد.
بله، امسال البته خوب به دلیل اینکه همین کرونا همه جوایز دچار مشکلاتی بودن، جایزه جلال هم ایزن و هر سال هم حواشی بسیار بسیار بیشتری داشت. ما در مورد جایزه کتاب سال هیچ وقت، من یادم نمیاد در تا این سالیان، چه در 7 8 سال اخیر که آقای مهدوی راد بودن، چه در دوره گذشته و دولت سابق، هیچ وقت این حاشیه رو نداشتیم. در مورد جایزه جلال متاسفانه یا خوشبختانه به دلیل رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای همیشه حاشیه بوده. از
مقدار به سبقه خود جایزه هم برمیگرده که گفته میشه 110 سکه از جایزه
از ابتدا چه عنوان شد، بعد مخالفت‌های شدید شد. من بیاد دارم در همون دوران همین رادیو فرنگ خیلی بحث می‌کردیم.
بله دقیقاً.
متولیان که حالا این تعداد رقمی که اعلام شده و این عنوان جایزه جلال
که در روز جلال برگزار
میشه، الگو میسازیم، در حالی که جلال نباید یه نویسنده الگو باشه، باید متفکری باشه که قابل بهره برداری است. در صورت این اتصال، یعنی نسبت جایزه جلال با کتاب سال مشخصه.
بله.
در این حال که مستقل و جدا شده از همون رضاست، در این حال متصل و بخشی از کتاب سال.
به تعبیری برگزیدگان جایزه جلال برگزیدگان بخش ادبیات کتاب سال هستند.
ادبیات داستانی کتاب سال هستند. ولی مراسم، داوران، همه چیز
کاملا متفاوته، حتی زمانش. بسیار خوب. فکر کنم این لازم بود که برای شنوندگانم توضیح بدیم. یه بحث تکمیلی هم شما در مورد خود جایزه کتاب سال داشتید.
دوست داشتم خیلی کوتاه گزارشی بدم که توی گفتگو با آقای مهدوی راد فرصت نشد. این تعداد کتابهایی که اعلام شده خیلی بالاست. ببینید 49,000 کتاب در قربال ابتدایی مورد بررسی
قرار گرفت. عنوان کتاب
49,000 عنوان کتاب، بله. و در بعد از اینکه این قربال ابتدایی صورت گرفت، بعد 37,000 کتاب در تمام گروه‌ها، 47 گروه خیلی زیاد. آقای محمدیان، من دعوت می‌کنم یه تعاملی داشته باشیم. وقتی تعداد کتاب‌ها بالا میره، آقای مهدوی راد این تعبیر رو، چون حالا پای خط نیستن و گفتگو ما تمام شده، من با جرأت به کار میبرم، به گمان من از اعتبار خودشون دارن استفاده میکنن برای جلب داوران، وگرنه بسیار بسیار دشوار هست جایزه کتاب سال. هم تعداد کتاب‌ها وقتی زیاد هست و هم این که شما در نظر بگیرید در هر رشته خاص اون داوران باید هم وجه علمی آکادمیک و شأن پژوهشگری داشته باشن، هم مقبول دانشمندان و پژوهشگران اون رشته باشن. حالا شما تصور
کنید مقبول کسایی باشن که کتابشون رو شرکت دادن در این جشنواره
و هم بله. حالا جشنواره خوبی که داشت در ابتدا اعلام کردن فراخوان دادن مثل همیشه داله. امسال هم این گونه بود، یه فراخوانی اعلام شد و در کنار اون این که میگم آقای مهدوی راد منظورم خودشون و دوستانشون با توجه به سابقه پژوهشی و آکادمیکی که داشتن، ایشون در دانشگاه سمت‌های خوبی هم داشتن، با توجه به امکاناتشون، ارتباطاتشون و به طبیعی کانال‌های ارتباطیشون به پژوهشگران رجوع کردن، یعنی به فراخوان بسنده نکردن، به پژوهشگران رشته‌های مختلف احتمالاً در علوم انسانی بیشتر که معرفی کنید، نه خیلی، نه فقط بیایید که حالا بیان، اینکه معرفی کنید کتاب انتخاب خوبی اگر دیدید در رشته‌های مختلف معرفی کنید، اینکه به پژوهشگران یعنی به نوعی قشر الیت و نخبه هر رشته رجوع کردن، چون بسیاری از پژوهشگران ما می‌دونیم که خب تمایل ندارن که خودشون مستقیم ورود کنن، ناشران ممکن این کار رو بکنن، یا نویسندگان فرض بفرمایید جوان‌تر پژوهشگر سال خورده‌ای که گوشه نشسته به عنوان
یه تقدیر بنه عجل میدونه از این رقابت،
این مکانیزم قابل تحسین قابل ستایشه که مسئولین جایزه کتاب سال خودشون رجوع کردن
استقبال
و از اونها خواستن که شما بله به نوعی شاید بشه گفت یه اتاق فکر تشکیل دادن، این تعبیر من البته، و به همین دلیل هم در رشته‌های مختلف موفق بودن از کلیات که گرفتن، حالا این تغییر آیین‌نامه‌ای که آقای مهدوی راد گفتن که حالا تو بخش از کلیات مثلا مدخل ابن عربی، که من ابن عربی رو مثال زدم، ایشون ابن سینا رو که در دارالمعارف بزرگ اسلامی واقعا یه پژوهش مستقل و مجزای همیشه هم بحث بوده، این تقسیم بندی ها، یا اینکه مثلا در حوزه دین فقط تقسیم کردن به حدیث و سیره معصومین، ممکن این سازوکارها باید یه تغییراتی هم پیدا بکنه. و نکته پایانی، امسال ما منتخب بخش سپاس رو داشتیم و همچنین منتخب شخصیت علمی که آقای دکتر رسول جعفریان بودن که در زمینه تاریخ و تمدن بسیار خوب کار کردن.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. ما یک بخش پیش رو داریم، بخش شیرازه رو گوش کنیم، برسیم به دقایق بدرود.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا، سلام. امروز هم میخواییم همراه با هم مهمان یک کتاب دیگه بشیم و با هم دیگه لابلای ورقهای این بوستان کاغذی گشت و گذار کنیم. داستان امروز ما داستان بیداری اسلامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیت فی کل مکان.
خیلی ها هنوز خطبه‌ای که مقام معظم رهبری در نماز جمعه که در اسفند ماه سال 89 به زبان عربی قرائت کردن رو فراموش نکردن، خطبه ای تاریخی که در اون به تحولات خاورمیانه اشاره شده بود و ایشون در اون خطبه به مردم مصر هشدارهای بسیار مهمی داده بودند تا انقلابشون در ادامه راه به کجراه کشیده نشه.
حادثه تستطيع ان تعيد العزه والكرامه للشعوب العربيه والاسلاميه.
کتابی که امروز می‌خوایم به شما معرفی کنیم یک کتاب بین المللی برای بیداری اسلامی، نام این کتاب هم هست بیداری اسلامی. این کتاب به قلم آقای مصطفی مرتضوی تألیف و به همت انتشارات آرما منتشر شده. کتاب نگاهی جامع به بیداری اسلامی داره و مقوله بیداری اسلامی رو در 4 فصل مورد بررسی قرار میده. نویسنده ریشه های اصلی بیداری اسلامی رو در تاریخ جستجو کرده و کوشیده اولین تلالوهای بیداری اسلامی رو در کشورهای اسلامی پیدا کنه. او بیداری اسلامی رو به 4 موج تقسیم کرده و در بررسی هر موج ویژگی های خاص هر دوره رو مد نظر قرار داده. به عنوان مثال او در بررسی موج اول بیداری اسلامی دفاع در مقابل هجوم استعمار به کشورهای اسلامی رو مد نظرش قرار داده. در موج دوم به حرکت نهضت‌های اسلامی برای بازسازی درونی می‌پردازه و در موج سوم نقش نهضت‌های سیاسی و فرهنگی علیه استعمار رو بررسی می‌کنه و نهایتاً در موج چهارم یک پارچگی در میان کشورهای اسلامی و شکل‌گیری یک نظام واحد رو مورد بررسی قرار میده. مطالعه این کتاب در نهایت میتونه طرح کلی از بیداری اسلامی رو به مخاطب نشون بده. در واقع نویسنده مخاطب رو قدم به قدم با بیداری اسلامی آشنا میکنه و به اون نشون میده که مقوله بیداری اسلامی یک فرایند بوده که ریشه در باورهای تاریخی ملت‌های مسلمان داره و یک اتفاق زودگذر نیست. در فصل‌های پایانی کتاب در بخشی تحت عنوان فعال شدن دوباره آتشفشان اینطور می‌خونیم. وقتی که انور سادات رئیس جمهور مصر پس از مذاکرات پنهانی با رژیم صهیونیستی که با وساطت آمریکا صورت می‌گرفت در جریان پیمان کمپ دیوید این رژیم غاصب را به رسمیت شناخت و از صف مقاومت خارج شد، در همان زمان با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی راه تازه‌ای پیش پای مسلمین جهان باز شد و امید به ایستادگی و مقاومت را در آنان تزریق کرد. در حقیقت جمهوری اسلامی هویت اسلامی را در دنیای اسلام و هویت معنوی را در کل جهان زنده کرد. هرچه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، مقاومت مردم مسلمان افغانستان، بوسنی، فلسطین و مناطق دیگر همگی حاکی از خیزش جدیدی در دنیای اسلام است. کتاب بیداری اسلامی یک مجموعه 3 زبان است. هر بخش از این کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی هم ترجمه شده. از اونجا که اقتصاددانها در کشور ما بر روی صادرات غیر نفتی تاکید بسیار زیادی دارن، این کتاب میتونه یه گام خوب برای شروع صادرات فرهنگی به کشورهای دیگه باشه. تا یه کتاب و یه شیرازه دیگه، خدا نگهدار.
متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه 7 اقلیم امروز. سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه اون آقای احمد خالصی. خوشحال شدم که دیدمتون بعد از چند هفته و سپاسگزارم که در بحث ما رو همراهی کردید. همینطور متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. یه دو تا نکته هم در این خاتمه ماجرا باید خدمتتون عرض کنم. اول اینکه تلفن‌های زیادی داشتیم که شوربختانه زمان پخششون وجود نداره. آقای نادر شکیبا با هم تماس گرفتن، سوالی رو مطرح کردن در مورد فرایند مجموعه شعری که داشتن، فرایند چاپ مجموعه شعری که داشتن. شوربختانه الان زمان نیست، ولی قول میدم در برنامه سه‌شنبه مفصل این فرایند رو براتون در برنامه هفته قیم توضیح بدم که برای چاپ مجموعه شعرتون باید چه روالی رو طی کنید و چه کارهایی رو انجام بدین. یه بحثیست که حالا میتونیم بذاریمش برای روز سه‌شنبه. متشکرم که با من تماس گرفتید. از اظهار لطف و مهر شما نسبت به برنامه هم خیلی سپاسگزارم. همینطور براتون آرزوی تندرستی میکنم. هفت اقلیم رو در روزهای پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و پیروز باشید. روزها به کامتان باد و بدرود.